بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخستین نتایج رسمی انتخابات در صربستان امروز اعلام می شود. علی لاریجانی با مسئولان سوری و حماس دیدار کرد. بلاروس برای گسترش روابط دفاعیش با ایران آماده است. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه دوم بهمن ماه سال 1385 هجری شمسی برابر با 22 ژانویه سال 2007 میلادی و برابر با جشن بهمنگان است، روزی که در هزارهای پیشین ایرانیان به انگیزه گرامی داشت اندیشه نیک جشنهایی برای آن برگزار می کردند. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز و در بهمن روز از بهمن ماه تازه ترین خبرها را می شنویم. اشکان پازوکی.
با سلام و صبح بخیر. نخستین نتایج رسمی انتخابات پارلمانی در صربستان قرار است امروز اعلام شود. نمونه برداری های اولیه از این آرا نشان می دهد که حزب رادیکال صرب با کسب 28.5% رای های ریخته شده به صندوق پیشتاز است. حزب دموکراتیک غربی، حزب بوریس تادیچ رئیس جمهوری صربستان با نزدیک به 23% آرا در مکان دوم و حزب دموکرات، حزب ویسلاو کشتونیتسا نخست وزیر صربستان نیز به ترتیب در مکان دوم و سوم جای گرفتند. این انتخابات در حالی انجام گرفته که نماینده ویژه سازمان ملل متحد قرار است برنامه‌اش برای آینده کوسوو، ایالت عمدتاً آلبانیایی نشین صربستان را در ظرف چند روز آینده اعلام کند. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز گذشته با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق پایتخت آن کشور دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های گروهی دولتی سوریه، آقای لاریجانی در این دیدار پیامی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی را به آقای اسد عرضه کرد. بر پایه گزارش‌های رسیده، محور این پیام اوضاع منطقه خاورمیانه بوده است. علی لاریجانی با فاروق الشرق معاون رئیس جمهوری سوریه و خالد مشعل رهبر تبعیدی حماس نیز در دمشق دیدار و گفتگو کرد. جهان غرب جمهوری اسلامی و سوریه را به تلاش در راه بی‌ثباتی در عراق متهم کرده است. لئونید مالتسف وزیر دفاع بلاروس با تاکید بر نقش چشمگیر ایران در جهان میگوید کشورش آماده است تا روابط دفاعی خود را با جمهوری اسلامی گسترش دهد. بر پایه بیانیه وزارت دفاع جمهوری اسلامی، لئونید مالتسف این گفته ها را روز گذشته در پی دیدارش با مصطفی محمد نجار وزیر دفاع ایران در تهران در میان نهاده است. وزیر دفاع بلاروس در سفرش به تهران با سردار پاسدار یحیی رحیم صفوی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز دیدار و گفتگو داشت. جمهوری اسلامی ایران و بلاروس هر دو گرفتار انزوای بین المللی اند. سمیر سومیدئی سفیر ایالات متحده آمریکا شب گذشته در برنامه تلویزیونی لیت ادیشن در شبکه خبری CNN به همسایگان عراق اخطار کرد و گفت ما این را برای همسایگانمان از جمله برای ایران و سوریه و دیگران کاملا روشن ساختیم که بی‌ثبات کردن دولت عراق به نفع آنها نیست. آنها باید از بازی با آتش بازیستند. آقای سومیدئی در حال این اخطار را مطرح کرد که واشنگتن جمهوری اسلامی را در دامن زدن به شورش و ناآرامی‌های مرگبار در عراق دخیل می‌داند. نیروهای آمریکایی هم‌اکنون 5 ایرانی را به اتهام ارتباط با گروهی در بازداشت دارند که به گفته منابع نظامی واشنگتن به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وابسته است و برای شورشیان و ستیزجویان در عراق پول و اسلحه تأمین می‌کند. جمهوری اسلامی متقابلاً این 5 تن را از دیپلمات‌های خود می‌داند و تأکید می‌کند که خواستار ثبات و آرامش در عراق است. تهران خواستار آزادی فوری 5 ایرانی یاد شده است.
اشکان پازوکی. تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید، اما گزارش‌های مجله بامدادی. بودجه سال آینده ایران نزدیک به 230 تریلیون تومان اعلام شد. در خصوص چند و چون بودجه سال آتی کشور گفتگویی داریم با یک کارشناس اقتصادی. گفتاری را خواهیم شنید درباره سوء مدیریت در اقتصاد جمهوری اسلامی. مسئله‌ای که حامیان دولت را به انتقاد از سیاست‌های اقتصادی واداشته است. رشته برنامه‌های ویژه رادیو فردا درباره انقلاب‌های بدون خونریزی را پیگیری خواهیم کرد. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. بودجه سال آینده ایران که به مجلس شورای اسلامی ارائه شده معادل 229,000 میلیارد تومان برابر با تقریبا 240 میلیارد دلار اعلام شده است که نسبت به سال 1385 هجری شمسی حدود 20% افزایش نشان می‌دهد. به گفته کارشناسان اقتصادی در حالی که کل تولید ناخالص ملی کشور در سال حدود 280 میلیارد دلار است، بودجه دولتی 240 میلیارد دلاری نه فقط نشان از دولتی بودن گسترده اقتصاد دارد، بلکه مؤید ناسالم بودن و تورمی بودن آن نیز هست. دکتر سیامک شجاعی استاد اقتصاد در گفتگو با علی سجادی از رادیو فردا میگوید بودجه سال آینده تا حدود 90% وابسته به درآمد نفت است. دکتر شجاعی میگوید جمهوری اسلامی در سالهای گذشته به جای استفاده از این درآمد در سرمایه گذاری های بلند مدت آن را به ارز داخلی تبدیل کرده و با افزایش حجم نقدینگی کشور شرایطی بحرانی برای اقتصاد فراهم آورده است. دکتر سیامک شجاعی در آمریکا:
به طور کلی بودجه در ایران در طی این 27 سال گذشته مرتب وابسته به درآمدهای نفتی بوده، به این شکل که چیزی بین 75 بعضی وقتا 80% و در سالهای اخیر به خصوص در این سالی که در پیشه گویا 89% از بودجه باید از طریق درآمدهای نفتی تامین بشه، به این شکل که نفت خام رو که ارزش اضافه داخلیش چندان نیست، یعنی نیروی کار داخلی به اون اندازه درش دخالت نداره و فقط یک ثروت خدادادی است، از زمین خارج میکنن، به خارج صادر میکنن و بعد پولش که وارد حساب بانک مرکزی شد اسکناس معادل اون چاپ میکنن. سوال در اینجاست که آیا واقعا این اسکناس هایی که چاپ میشه بعد در دنبالش قدرت خرید هم وجود داره یا نداره؟ اگر ارز از مملکت خارج بشه و واردات به اندازه چاپ این اسکناس ها نباشه، مسلما اسکناس بدون پشتوانه است و این بودجه وابسته به درآمد نفتی یک بودجه تورمی میشه. نرخ تورم هر روز بالا میره، یعنی اون چیزی که بهش میگن نقدینگی افزایش پیدا میکنه. از طرف دیگه باید توجه داشته باشید که اینها عادت داشتن که هر ساله بودجه رو چیزی حدود 25-30% افزایش بدن. آقای خاتمی مرتب در طی اون 8 سال آزگار سال به سال 30% بودجه رو نسبت به سال قبل افزایش داد. استدلالشون هم این بود که مثلا باید اول در مقابل تورم بودجه رو بالا ببریم، بعدم باید بودجه‌های واقعی بالا بره، اما غافل از این که درآمدهای مالیاتی و همینطور درآمدهای نفتی هم حتی 30% در سال نمیتونه افزایش داشته باشه، بنابراین مجبورن یا کسری بودجه داشته باشن یا اینی که افزایش نقدینگی و افزایش نرخ تورم. مسئله مشکل اصلی دیگری که اینها همیشه در بودجه داشتن اینه که قیمت نفت رو برای اینکه چاپ ریالی اسکناس بیاندازه نباشه معمولا مثلا در یک سطحی که خیلی محافظه‌کارانه است در نظر میگیرن، قرار بوده که نفت مثلا 45 دلار هر بشکه محاسبه بشه، اما در همین 9 ساله اول سال آقای احمدی نژاد به جای 25 میلیارد دلار درآمد نفتی حدود 45 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی رو به اسکناس تبدیل کرده و وارد به اصطلاح اون نقدینگی در مملکت کرده که خودش آثار شومش رو در قیمت‌ها مردم می‌بینن.
بر اساس اون چه که منتشر شده از درآمدهای غیر نفتی ایران حدود 60% ناشی از درآمدهای مالیاتیه. آیا اصلا شدنی است که این میزان مالیات بگیرن از مردم که حالا نزدیک 18% هم رفته بالا نسبت به سال گذشته، و بعد تأثیر این بر کار و کسب‌های کوچیک چی میشه؟
برای می‌دونید که اصولاً در کشورهای نظیر ایران کسب مالیات از مردم کار ساده‌ای نیست و معمولاً مالیات‌ها به صورت مالیات غیر مستقیم هستند، یعنی مالیات مستقیم که باید از درآمدها کسب بشه فقط و فقط زورشون به کارمندان دولت میرسه که باید حقوق بگیر دولت هستن که سر ماه مقداری از حقوق اونها رو به صورت مالیات بر درآمد کسر بکنن. اما کسانی که در بخش خصوصی هستند و به خصوص در رژیم اسلامی، این بنیادهای عظیم که قسمت عظیمی از اقتصاد کشور رو در دست دارن و هیچ کس به جز آقای خامنه‌ای حساب کتاب پس نمیدن، اینها اصلا مالیات پرداخت نمیکنن و مشمول قوانین مالیاتی نمیشن. بنابراین بار سنگین مالیات دادن بر دوش مردمی است که در حقیقت وابسته به جایی نیستند. به خصوص مالیات ها به صورت غیر مستقیمه، یعنی مالیاتی است که بر خرید بسته میشه و معمولا اینها یک نوع سوبسید یا یارانه بالعکسه، به این شکل که مردمی که قدرت خریدشون بسیار پایینه ولی بعضی از کالاها رو به هر حال باید تهیه بکنن، مالیات بیشتری نسبت به درآمدشون در مقابل ثروتمندان پرداخت میکنن. در مجموع اگر در نظر بگیرید، در یک اقتصاد سالم شما نمیتونید که فقط 11% درآمدهای دولتتون درآمد غیر نفتی باشه و بعد مثلا 6% کل درآمدها مالیات باشه. بعد میزان مالیات ها به مراتب بالاتر از اینها باشه، اما مالیات باید قانونمند، هدفمند باشه و به طور کلی برای برنامه‌های عمرانی کشور بیشتر استفاده بشه.
دکتر سیامک شجاعی، استاد اقتصاد در آمریکا، در گفتگو با علی سجادی از رادیو فردا دیدگاه خود را درباره بودجه سال آتی کشور بازگو می‌کرد. اما سوء مدیریت در اقتصاد کشور چنان است که اخیراً 150 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای از سیاست‌های اقتصادی دولت انتقاد کردند. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، با اشاره به وضع بد اقتصادی اکثر مردم ایران و نگرانی‌های ناشی از فروپاشی اقتصاد کشور می‌گوید کار به جایی رسیده که حتی مجلس شورای اسلامی هم صف خود را از صف دولت جدا ساخته است.
وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم لحظه به لحظه رو به وخامت می گراید. افزایش قیمت مسکن به اندازه ایست که مردم دیگر نمی توانند امیدی داشته باشند برای تأمین مسکن در آینده. سوای مجلس شورای اسلامی، دیگر دستجات گوناگون فعال در نهادهای حکومتی و حتی در مطبوعات حکومتی پیاپی کوشش می‌کنند تا دولت احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار داده و از وابستگی یا جانبداری از آن در سیاست‌های اقتصادی تبری جویند. روزنامه‌های جمهوری اسلامی، همشهری، کیهان، رسالت که پشتوانه‌های مطبوعاتی و سیاسی دولت آقای احمدی نژاد بودند، یک به یک سیاست‌های اقتصادی وی را مورد انتقاد قرار می‌دهند. در مجموعه این درگیری‌های درون حکومتی، وضعیت اقتصادی مردم روز به روز بدتر می‌شود. خانه‌دار شدن، تأمین زندگی حد اقلی برای خیلی بزرگ جمعیت ایران به تدریج دارد تبدیل به رؤیا می شود. به گفته برخی کارشناسان بازار مسکن، سیاست‌های نادرست دولت در بخش‌های اقتصادی به گرانی‌های اخیر منجر شده، ولی دولت سعی دارد نقش خود را نادیده گرفته و خود را در این قضیه بی تقصیر نشان دهد. آقای حداد عادل، رئیس مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه مردم منتظر هستند تا دولت آبی بر آتش افزایش بهای مسکن بریزد، از وزیر مسکن خواست پیام نارضایتی مجلس را به دولت برساند. به گفته وی، اقدامات دراز مدت در جای خود محفوظ است، اما مردم و مجلس یک راه حل فوری را نیاز دارند و انتظار می کشند. کارشناسان اقتصادی عقیده دارند که این راه حل فوری در راه نیست و سال آینده سال بحرانهای اقتصادی بزرگ در ایران خواهد بود. آنها توجه می دهند که رویکرد دولت آقای احمدی نژاد به وضعیت اقتصادی یک رویکرد تبلیغاتی است و نه علمی. به همین دلیل است که شعار محرومیت زدائی و شعار تأمین عدالت اقتصادی برای مردم معکوس عمل کرده و وضعیت محرومین را در جامعه ایران وخیمتر ساخته است. دولت آقای احمدی نژاد به جای روی کرد علمی به وضعیت اقتصادی، روی کرد تبلیغاتی را انتخاب کرده و از این رو گفته می شود هرگز در ایران اقتصاد تا این همه گرفتار راندخاری و فساد نبوده است.
گفتار مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر را میشنیدیم. روزنامه لس آنجلس تایمز در مقاله‌ای به قلم داریوش زاهدی استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه برکلی در شمال کالیفرنیا و امید معماریان روزنامه‌نگار ایرانی و برنده جایزه دیدبان حقوق بشر در سال 2005 میلادی می‌نویسد تصمیمات اخیر دولت بوش مبنی بر تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی باعث شده است شکاف عمیقی بین قشر رهبری و رئیس جمهوری اسلامی به وجود بیاید. فیروزه خطیبی در لس آنجلس.
داریوش زاهدی و امید معماریان در دنباله این سرمقاله نوشتند بسیاری از این رهبران محافظه‌کار که با نگاهی واقع‌گرانه به شرایط کنونی ایران نگاه می‌کنند، از جمله رئیس جمهور پیشین هاشمی رفسنجانی و آیت الله احمد جنتی رئیس شورای نگهبان، از مدت‌ها پیش از واقعه دستگیری ماموران ایرانی در اربیل عراق، از بزرگترین منتقدین سیاست‌های احمدی نژاد به خصوص در رابطه با شرایط وخیم اقتصادی ایران بودند. واقعه دستگیری ماموران اطلاعاتی ایران در اربیل توسط قوای آمریکا همراه با تصمیم اخیر شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با تحریم علیه ایران برای مقابله با جاه‌طلبی‌های هسته‌ای آن باعث شد تا بیش از 50 تن از اعضای مجلس شورای اسلامی خواستار حضور احمدی نژاد در مجلس و توضیح او درباره وقایع حاضر شوند. در این نوشته آمده است که جو حاکم بر شرایط سیاسی کنونی در ایران نشانگر آن است که وقایع اخیر میتواند مخالفین احمدی نژاد که در رهبریت نظریات خود را بدون توجه به مقتضیات به اجرا میگذارد را در جهت براندازی او حرکت دهد. در اینجا نویسندگان مقاله لس آنجلس تایمز به قدرت مقام رهبری و رئیس شورای نگهبان اشاره می کنند و نقشی که آنها در تطبیق سیاست های مملکت با قانون اساسی در رابطه با اسلام و به ویژه منافع جمهوری اسلامی به عهده دارند و اینکه چگونه همین امر باعث می شود تا مانند دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی رئیس جمهور پیش از برآورد تعهدات خود نسبت به ملت در مقابل مقام رهبری پاسخگو باشد. احمدی نژاد که در سال 2005 در صدر ایدئولوژی حزب اللهی با پیشینه رهبریت سپاه پاسداران برای مقابله با فقر و فساد از طریق یک رأی عمومی به عنوان رئیس جمهور برگزیده شد، در کل سیاست‌های خود بیش از هر چیز گرایش به اصول اولیه انقلاب اسلامی از جمله نفی سیونیسم داشته است و همکنون نیز با استفاده غلط از سرمایه نفت و ایجاد تورم شدید اوضاع اقتصادی ایران و به ویژه مردم کم‌بضاعت را در شرایطی بدتر از همیشه قرار داده است. در پایان این مقاله زاهدی و معماریان می‌نویسند احمدی نژاد در حال حاضر امیدوار است تا ایالات متحده آمریکا تنها به تحریم‌های سیاسی و اقتصادی نسبت به ایران رضایت نداده و با حمله به مراکز اتمی ایران عمر دوباره‌ای به او و حکومت جمهوری اسلامی ببخشد تا یک بار دیگر بتواند توده مردم ایران را به دنبال خود بکشاند، مقام رهبریت را از خود راضی نگه دارد و باقی مانده جامعه مدنی آزاد و طرفدار جنبش‌های دموکراتیک در ایران را نیز نابود سازد.
فیروزه خطیبی گزارشگر رادیو فردا در لس آنجلس نگاهی داشت به مقاله روزنامه لس آنجلس تایمز و ما ببینیم مطبوعات ایران چه نوشتند. فریدون زرنگار.
از میان مطبوعات،
روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که شب گذشته گفتگوی تلویزیونی و از پیش اعلام شده رئیس جمهوری اسلامی لغو شده است. به نوشته این روزنامه، این گفتگو که بر اساس اعلام دفتر محمود احمدی نژاد قرار بود شامگاه یک شنبه در بخش ویژه خبری از تلویزیون پخش شود، به زمان دیگر موکول شده است. مقامات رسمی تا کنون توضیحی درباره لغو این برنامه که در روزهای گذشته تبلیغات بسیاری در مورد آن صورت گرفته بود ارائه نکردند. روزنامه کیهان در سرمقاله امروز خود با عنوان جنگ در راه است با طرح این پرسش که آیا آمریکا در تدارک حمله نظامی به ایران است، اخبار منتشر شده درباره احتمال وقوع درگیری نظامی آمریکا و متحدانش با جمهوری اسلامی را جنگ روانی خوانده است. سرمقاله کیهان که بدون ذکر نام نویسنده منتشر شده در این حال تاکید کرده که مقامات جمهوری اسلامی نباید احتمال وقوع جنگ را نیز نادیده بگیرند. این روزنامه در ادامه خواستار استفاده جمهوری اسلامی از اهرم‌های قدرت در منطقه شده و تهدید کرده که نظامیان آمریکایی در شرق و غرب ایران در تیررس قرار دارند و جمهوری اسلامی میتواند اسرائیل را با انبوه موشک‌ها به یک جهنم سوزان تبدیل کند. روزنامه اعتماد از تلاش وزارت کار و برخی دیگر از نهادهای دولتی برای انحلال انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران خبر داده است. این روزنامه با اشاره به این که بسیاری از انجمن‌های صنفی، سندیکاهای کارگری و تشکل‌های غیر دولتی در معرض تعطیلی یا محدودیت در فعالیت‌های قانونیشان قرار گرفتند، نوشته که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هم درباره تداوم حیات صنفی خود هشدار داده است. به نوشته اعتماد، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با انتشار اطلاعیه‌ای وزارت کار را به سیاسی کاری برای انحلال تنها انجمن صنفی روزنامه‌نگاری در ایران متهم کرده است. روزنامه سرمایه از قول وزیر اقتصاد نوشته که مهمترین چالش بودجه سال 86 کاهش درآمدهای نفتی است. به نوشته این روزنامه، داوود دانش جعفری سال 85 را سال طلایی درآمدهای نفتی برای جمهوری اسلامی خوانده و گفته که یکی از حقایق مهم بودجه 86 این است که درآمدهای نفتی در سال آینده کاهش پیدا می‌کند و معلوم نیست که سال 86 نیست همانند سال 85 سال طلایی باشد. روزنامه خراسان از صدای انفجار و زلزله 3.5 دهم ریشتری در مشهد خبر داده است. به نوشته این روزنامه، شنیده شدن یک صدای مهیب و قطع شدن برق منطقه‌ای از مشهد و همچنین ایجاد لرزشی شبیه زلزله موجب بروز شایعاتی در خصوص یک انفجار شده است. خراسان همچنین به نقل از مدیر کشیک شرکت برق مشهد نوشته که در لحظه انفجار در ترقبه حضور داشته که صدای انفجار به گوش رسیده و حدود 2 دقیقه بعد برق قطع شده است. این مقام شرکت برق خراسان در این حال گفته که در بازدید از پست‌های برق مورد خاصی مشاهده نشده، اما برق منطقه به دلایل نامعلومی چندین ساعت قطع شده است. و در آخر، روزنامه اعتماد ملی اهدای مدال موتسارت از سوی یونسکو به محمد رضا شجریان را مورد توجه قرار داده است. به نوشته این روزنامه، مدیر کل یونسکو در پاریس مدال موتسارت را به پاس نقش ارزنده شجریان در موسیقی به او اهدا کرده است.
فریدون زرنگار بود و آنچه روزنامه‌های کشور نوشتند. خب ببینیم در این بهمن روز از بهمن ماه که جشن بهمنگان است، وضع هوای کشور چگونه است. فریبرز سروش.
هوای امروز.
بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی بیانگر ورود سامانه کمفشار بارشزایی از سمت جنوب غربی ایران است که بر اثر تلاقی آن با جریانات سرد شمالی موجب افزایش ابر، بارندگی، کاهش دما و وزش باد خواهد شد. در همین حال سازمان هواشناسی برای استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی و شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کوهکیلویه و بویراحمد، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد، آسمانی ابری همراه با بارش‌های پراکنده به تدریج کاهش ابر و برای استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، گلستان و گیلان هم آسمانی نیمه ابری تا تمام ابری همراه با بارش باران و برف، رعد و برق و وزش باد را پیش بینی کرده. برای تهران هم که ظرف روزهای اخیر وضعیت آلودگی هوا در حالت ناسالم قرار داشت، آسمانی ابری توأم با بارندگی از اواخر وقت به تدریج کاهش ابر اعلام شده. در شهر تهران دماسنج اقدسیه حداکثر دما را 5 درجه و حداقل را منفی 4 درجه نمایش داده، در حالی که در جنوب شهر حداکثر دما 7 و حداقل آن نیز منهای 1 درجه به ثبت رسیده. همچنین در 24 ساعت گذشته اهالی بام ایران در شهر کرد با سپری کردن دمای 23 درجه زیر صفر عنوان سردترین شهر را به خود اختصاص دادند، در حالی که بندرنشینان چابهار و اهالی جزیره قشم با 23 درجه بالای صفر رتبه نخست گرمترین ها را داشتند.
شنوندگان ارجمند، در اینجا بخش دیگری از رشته برنامه‌های ویژه رادیو فردا درباره انقلاب‌های بدون خونریزی را می‌شنویم. بخش 17 این سری برنامه‌ها را که انقلاب سرخ در گرجستان را پیگیری می‌کند.
مخمل گل سرخ لاله نارنجی
چهار انقلاب اما بی خونریزی همراه علیرضا طاهری.
میخائیل ساکاشویلی در حالی بر بستر انقلاب گل سرخ به ریاست جمهوری گرجستان رسید که میدانست وظیفه سنگینی دارد. وظیفه حفظ یک پارچگی گرجستان، وظیفه حفظ استقلال گرجستان زیر سایه سنگین همسایه بزرگش روسیه که با نام اتحاد جماهیر شوروی بیش از 70 سال بر گرجستان سروری کرده بود.
We need to survive in a very complicated geopolitical environment.
ما باید در محیط ژئوپلیتیک یا سوق الجیشه بسیار پیچیده‌ای باقی بمانیم و جان به در ببریم. ما نمی‌خواهیم این کشور را به رزمگاهی برای ابرقدرت‌های مختلف بدل کنیم. من هرچه لازم است خواهم کرد تا هیچ یک از کشورها به خصوص همسایگانمان را به دشمنی و بیگانگی با خود وا ندارم. ما خواهان روابط حسنه با روسیه ایم. من هوادار آمریکا یا هوادار روسیه نیستم. من هوادار گرجستانم.
روز سه‌شنبه دهم ماه می 2005 میلادی در میدان لنین سابق، میدان آزادی امروز در تفلیس پایتخت گرجستان، جمعیتی انبوه شده بود که شمار آن را از 100,000 تا 300,000 تن برآورد کردند. این شمار هرچه بود به گفته میخائیل ساکاشویلی در تاریخ گرجستان بی سابقه بود. آنها گرد آمده بودند تا به سخنرانی جورج بوش، میهمان بلندپایه رئیس جوان جمهوری گرجستان، گوش فرا دهند. پرزیدنت بوش در آغاز با اشاره به همسرش به زبان گرجی سلام گفت.
لارا و من در منطقه بودیم، فکر می‌کردیم سوینگ بای و سی گاماژوبا.
چهار انقلاب اما بی خونریزی.
پرزیدنت بوش همزمان استواری همه آزادی خواهان گرجی را برای دستیابی به مردم سالاری ستود و از آنچه 18 ماه پیش در همان میدان در قلب تفلیس رویداد یاد کرد.
شما اینجا بدون هیچ سلاحی مگر با قدرت اعتقاد راسختان و تنها با گلهای سرخ گرد آمدید و خواستار آزادی شدید و چون عمل و اقدام کردید، گرجستان امروز هم برخوردار از حاکمیت ملی، هم کشوری آزاد و هم چراغ رهنمای آزادی برای این منطقه و برای جهان است.
پرزیدنت بوش آنگاه وعده داد که آمریکا دوشادوش گرجستان در دوران دشوار پس از انقلاب خواهد ایستاد. همچنان که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت، انقلاب گل سرخ به راستی چراغ رهنمای آزادی در بسیاری از نقاط جهان شد، از جمله در اوکراین. در بخش آینده همین رشته برنامه‌ها به انقلاب نارنجی در اوکراین، یکی دیگر از اقمار شوروی سابق، می‌پردازیم.
چهار انقلاب اما بی خونریزی.
رشته برنامه‌های ویژه رادیو فردا درباره انقلاب‌های بدون خونریزی هر روز در مجله بامدادی و شامگاهی رادیو فردا. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-41-13. دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را بر پیامگیر رادیو فردا بگذارید. تا 30 دقیقه دیگر با بخش بعدی خبرها با ترانه‌های روز همراه فردا بمانید.